روش مستقیم رو انتخاب نکردن الان امکان فروش ندارن.
خب.
بعد از اینکه شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس ها یا فرابورس پذیرفته شد، اونها هم امکان فروش خواهند داشت.
بله.
با این تفاوت که در مورد اونها این سقف درصدی اعمال نخواهد شد،
یعنی کامل میتونن بفروشن.
بله، به محض اینکه شرکت در بورس پذیرفته شد این امکان رو خواهند داشت که به همه رو یک جا اگه خواستند یا کمتر یا بیشتر از 30% بفروشن.
درسته.
من میخواستم قبل از ورود به بحث به یک خبری که
بله بفهمید خواهش میکنم
از سوی ریاست محترم جمهوری اعلام شد بر اساس تصمیماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی در محضر ریاست محترم جمهوری اتخاذ شد.
بله.
دارایی سهام عدالت هر مشمول پشتوانه ای در بانک ها قرار خواهد گرفت و به موجب اون بانک ها به مشمول سهام عدالت کارت اعتباری تا ارزش 60% ارزش روز این دارایی کارت اعتباری خواهند داشت.
بسیار عجب خبر خوبی، عجب خبر خوبی.
بله، اون خرید انجام بدن. بنابراین اون وضعیت اضطراری که برای فروش بعضیا داشتن این هم برداشته میشه و به عنوان یه دارایی ارزشمند میتونن مشمول سهام عدالت اونو داشته باشن و از منافع بلند مدت و دائمی اون استفاده بکنن.
خوب.
اما برای کسی که به هر حال قصد فروش داره، دو روش فروش الان امکان پذیره. یکی مراجعه به شعب بانک و سفارش فروش 30% به صورت یک جاست.
خوب.
با اعطای اختیار به بانک بره نو سهم و اینا رو انتخاب بکنه و تو بازار بفروشه و وجوه حاصلان رو به حساب سهامدار بارو بکنه.
درسته.
روش دوم مراجعه به کارگزار، که اونجا دیگه سهامدار یه مقدار آزادی عمل بیشتری داره.
بله. آقای فهیمی صداتون ضعیف شد.
سهام شرکت ها رو موقع مراجعه به کارگزار سهامدار خودش انتخاب میکنه و سفارش فروش رو میذاره. با مراجعه به بانک تفاوتی داره که دیگه از آزادی عمل بیشتری برخورداره.
درست.
و سفارش فروش یک تو نمیده خودش انتخاب.
بسیار خوب، خیلی ممنون از خبرهای خوبی که دادید آقای فهیمی. فقط این کارت اعتباری که ازش صحبت کردید، حالا الان که فعلا تصمیم گیری کردن که پیاده سازی خواهد شد، که اعمال خواهد شد، و اونا که روش غیر مستقیم رو ببخشید و اونا که روش
تجارت، بله، اولین بانکیه که اعلام آمادگی کرده که بر اساس قراردادی که با شرکت سپرده‌گذاری امضا خواهد کرد، این کارت های اعتباری رو به مشمولین سهام عدالت که تمایل دارن از کارت های اعتباری بانک تجارت استفاده بکنن،
بله،
در عنوان اولین بانک ارائه خواهد داد. بقیه بانک هم با ایجاد زیرساخت این کارت ها رو در اختیار قرار خواهند.
مشخص از چه تاریخ تقریبی؟
فکر میکنم تا 2 هفته آینده انشالله عملیاتی خواهند.
انشالله. اون وقت اونایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، این قاعدتا شرکت های استانی نمیتونن الان بیان وارد بورس بشن، باید تبدیل به صندوق بشن درن. درسته.
در ارائه کارت های اعتباری فرقی بین روش های مستقیم و غیر مستقیم نخواهد.
بسیار خوب آقای فهمی، خیلی ازتون ممنونم.
باز
هم با شفاهای دیگه خدمتتون میرسیم. ان همیشه خوش خبر باشید.
در خدمت
زنده باشید. خداحافظ باشین ان شاء الله. متشکرم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. توضیحات آقای فهیمی رو درباره سهام عدالت شنیدید و خبر مربوط به کسانی که سهامشون رو غیر مستقیم آزاد کردن، شماره شبا دادن و نمیخوان بفروشن یا میخوان بفروشن نفروشن. از 2 هفته آینده بانک ها به میزان 60% اون سهامی که دارید بهتون کارت اعتباری میدن، کردیت میدن، با اون میتونید بهت خرید بکنید. اینا می خبر خوب. حسام اوبایی نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک استان تهران، که در واقع حکم اتحادیه مشاورین املاک کشوری هم محسوب میشه به عنوان پایتخت، مهمان حضوری ما در استودیو هستن. آقای دکتر با خدمت و سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ بندم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و شب خیر دارم و ایام بکن باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با از زمان شیوع کرونا از تقریبا اواخر بهمن و اسفند تا الان فکر میکنم شما اولی مهمان حضوری ما هستید.
خواهش میکنم، سعادتی است برای ما.
و چقدر هم لاغر شدید آقای دکتر اوبایی. معلومه که رژیم بهتون ساخته شد خدا.
هم رژیم هم ورزش. البته هرچند که در این ایام کرونایی نشد ورزش بکنی، ولی بالاخره وزن بالا شنوندگان عزیزم مستعدن که خطرناکه دیگه. بالاخره
هرچقدر خدا بهتون سلامتی بده. خیلی خوشحالیم امشب خدمت شما هستیم. آقای دکتر اوبایی، میخوایم به حوزه مسکن بپردازیم. حتی امکان میخوایم حرفای تکراری نزنیم، میخوایم به چیزایی بپردازیم، اتفاقات تازه‌ای که تو حوزه مسکن داره میفته. الان آقای محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رو خط ارتباطیمون هستن. یه خبر خوبی برای مردم دارن، حوزه بورس. این خبرشون بشنویم، برمیگردیم به استودیو با جناب بحثو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر محمودزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر محمودزاده. یه خبری منتشر شد که هم آقای دهقان دهنوی مون اشاره کردن، هم جناب عالی رسانه‌ای کردید. بحث صندوق‌های ریتس هست که تو بورس میاد و مردم کمک به مردم کمک میکنه به این که مشارکت کنن تو حوزه مسکن. بعد بحث طرح اقدام ملی مسکن رو صحبت کردید که یه رقم تقریبا قابل توجهی تو این حوزه جمع شد به اون آورده‌های اولیه یا جمع خواهد شد اگه این تو حوزه بورس وارد بشه. چقدر کمک میکنه به این که مردم مشارکت کنن در این زمینه، حتی سود هم ببرن اگر صاحب ملک هم یا مسکن هم نشودن. این اگه ممکنه امداد برای مردم تیتروار باز بفرمایید که چه کمکی میکنه، کارهایی که تو کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن، اتفاقاتی که جای دیگه افتاده. آقای دکتر بایی هم در این باره اصالتی دارن که خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد بحث ورود حوزه مسکن به بورس، چه اتفاق جدید افتاده؟ ارتباط بین بازار مسکن و بورس.
بله.
اتفاق اول حوزه صندوق‌های زمین ساختمان هست که خوشبختانه با توجه به پیگیری‌هایی که از طرف وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، یه اصلاح آیین‌نامه‌ای لازم بود که متاسفانه سال‌ها مانع اجرای این پروژه شده بود. توی یک هفته اخیر این اصلاح آیین‌نامه به تصویب کمیسیون‌های تخصصی دولت رسید و منتظر فهم اصلی دولت است که انشاءالله مصوب بشه.
بله.
این باعث میشه که پروژه‌های بزرگ توسعه شهری، نه صرفا مسکونی، هم مسکونی هم پروژه‌های خدماتی که میتونه بسیار هم پر بهره از نظر اقتصادی باشه.
بله.
پروژه‌هایی رو در قالب بین حدود 15 پروژه در سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و مطالعات بازار، مطالعات ریسک و پذیرش بورس هم گرفته.
درست.
که فقط باید به روز رسانی بشه و اینا وارد به اصطلاح بازار بورس بشن. شکل دوم بحث در حقیقت یونیت هایی هستش که مال پروژه انبوه مسکن هست و شکل سوم ورود اکثر مساله به بورس و اختصاص تابلو اختصاصی حوزه مسکن و ساختمان در بورس کالا.
بله.
این سه تا اتفاق به زودی انشالله عملیاتی میشه و در حقیقت توی شق دومش که اشاره کردم و شق اول که مرتبط با جذب سرمایه خورده اجتماعی و مردم هست.
بله.
بسیار میتونه برای سرمایه خورد اقتصاد پایداری رو ایجاد کنه، چون بازار مسکن هم بازار مطمئنی است و هم بازار بلند مدت. مثل سایر موضوعات بازارهای کوتاه مدت نیست. دو تا حسنش باعث میشه که کسایی که توی این بازار سرمایه گذاری میکنن طبیعتاً یه حاشیه سود مطمئنی هم داشته باشه.
درست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای محمودزاده. به همراه ما باشید آقای دکتر. وای توضیحات آقای دکتر محمودزاده شنیدید.
بله.
حالا یکی از مزایای بورس این که اتاق شیشه شفافه.
بله.
یعنی شما وقتی بازار ساخت و ساز رو به سمت بورس میبری، خیلی سفته بازی هایی که اتفاق بیفته با توجه به شفافیت بورس جلوی بعضی سفته بازی ها رو میگیره، حداقل سفته بازی های معمولی که بعضن صاحبان سرمایه دارن صورت میدن. این مزیتی است که غیر قابل انکار هست. اما اگه نکته ای هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به این روشی که الان آقای محمودزاده بهش اشاره کردن و در دنیا تجربه هم شده، بفهمید بشنویم توضیحات جناب علی رو.
بله، حضور شما عرض کنم که من عرض سلام دارم خدمت های محمودزاده و خدا قوت میگم خدمتشون. ببینید من اساسا اعتقادی به بورس در مسکن ندارم، یعنی اینکه اولا اینکه نه دولت، نه وزارت راه و شهرسازی، نه سازمان بورس، نه وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریفی از بورس مسکن نداره، یعنی اصلا تعریف نکردن بورس مسکن چیه. یعنی من دوست دارم آقای دکتر اگر میشنون صدای من همین امشب بگن تعریف کنم برای من بورس مسکن چیست به عنوان یک سوال. آنچه که ما داریم میبینیم و میشنویم و از حرکات برنامه هایی که در رابطه با بورس مسکن دارن اعلام میکنن،
درست،
انتقال بنگاهداری از بانک ها به بورس، یعنی بورس داره به یه نوعی وارد یه بنگاهداری میشه که در این بنگاهداری میخواد ملک خرید و فروش کنه و بشه کارگزار فروش. در هیچ جای دنیا ما چیزی به نام بورس مسکن یا بورس املاک نداریم. من تحقیق کردم، نه در اروپا داریم، نه در امریکا داریم، نه در شرق داریم. حالا ما اومدیم یه کشور ببخش پیشرفته هستیم، توسعه یافته هستیم در حوزه بورس، میخوایم یه کار نوعی بکنیم، سلام نه، خیلی کار خوبیه، اما اول تعریف کنن که اصلا بورس مسکن بر چه مبنایی میخواد شکل بگیره. بورس یه تعریفی داره،
بله.
مسکنی که یک کالای ناهمگنه، یعنی مثل طلا که نیست، مثل گندم که نیست، مثل نفت که نیست، مثل سهام شرکت فلان که نیست که همگن باشه و تعریف شده باشه و مشخص باشه. یه کالای ناهمگنیه که توی خیابان ولیعصر، خیابان حضور شما عرض کنم جامع جم، یا نمیدونم یه خیابان دیگر ولیعصر، توی کوچه، توی ساختمان، دو تا واحد در کنار هم ممکنه صدها میلیون تومان با هم دیگه اختلاف قیمت داشته باشن به دلایل عدیده.
بله.
پس بردن بورس در مسکن در بورس اصلا برای خود من قابل به عنوان فرد که 20 ساله در این حوزه دارم فعالیت میکنم قابل هضم نیست. یعنی آن کاری رو که الان داره شکل میگیره و دوستان دارن ازش صحبت میکنن در بورس، در وزارت، صحبتایی که من از بورسیا شنیدم، صحبتایی که از سازمان دوستان وزارت راه و شهرسازی شنیدم، صحبتایی که از دوستان وزارت امور اقتصاد دارایی شنیدم، به نوعی بنگاهداری در بورس هست به نام بورس مسکن.
بله.
و اساسا من فکر میکنم که این وظیفه، وظیفه بورس نیست و اصلا تعریف بورس مسکن نیست و باید اول کارشناسان اقتصادی و کارشناسان مسکن و کارشناسان راه شهرسازی بشینن در رابطه با بورس مسکن تعریف بکنن، آیین نامه بذارن، قانون اگر نیاز قانون تدوین بکنن، مصوبات اگر میخواد تعریف بکنن، اصلا بگن بورس مسکن چیه.
اینکه این صندوق، صندوق سرمایه گذاری حوزه املاک مستغلات،
اصلا این بورس نیست، اسمش، اسمش صندوقه.
خب. نه میدونم اسمش صندوق بورس دیگه به نام ریتس،
اسمش یه صندوق هست. خب. صندوق زمین و ساختمان.
خب.
ولی آنچه که این صندوق میخواد اقدام بکنه با آنچه که دوستان میگن که آقا ما میخوایم املاک دولتی و املاک مازاد بانک ها رو بیاریم در بورس بفروشیم، یه صحبت اینجوری هم میکنن.
بله.
میگن ما یکی از هدف هامون در بورس مسکن اینه که اموال مازاد بانک ها، اموال مازاد شرکت ها در شفاف سازی قیمت مسکن که سوداگران و سفته بازان قیمت مسکن رو دارن درش سونامی ایجاد میکنن و نفوذ میکنن و رشد نامتعارف ایجاد میکنن، جلو اینا رو بگیریم ببریم در اتاق شیشه بورس.
درست.
خب این بردن در اتاق شیشه بورس با این تعریفی که دارین شما میکنین بنگاهداریه، یعنی کاملا مخالف با اصل 44.
اجازه بدید توضیح بدم.
بله بله. کاملا یعنی انتقال بنگاهداری از بانک به بورسه، چیزی که خود آقای رئیس جمهور هم گفت که آقا جلوی این بنگاهداری بانک ها رو بگیرین. من یادمه که روز آقای رئیس جمهور فرمودن که آقای وزارت رو کار و تعاون، آقا ول کنین این حیات خلوت 60 رو، بیان اینو واگذار کنیم به مردم. چرا ول نمی‌کنین؟ حالا خوشبختانه شنیدم 60 هم توی بورس عرضه کرده.
10 درصد چه عرضه؟
10 درصد. حضور شما عرض کردم خوبه که ما بیایم اقتصادمون رو بیاریم تو بورس، خوبه که بورسمون رو متحول کنیم، ولی در حوزه مسکن کار به این راحتی نیست.
خب ممنونم آقای دکتر وبایی. آقای دکتر محمود، توضیحات آقای دکتر وبایی رو شنیدید؟
بله.
نکته هست برای شفاف سازی بفرمایید. این صندوق تشکیل میشه.
منم خدمت های دکتر آقایی. ببینید موضوعی که اشاره کردن خیلی خوبه که این سوال مطرح شد در جهت شفاف سازی. وزارت راه و شهرسازی موضوعی هستن به اسم عرضه مسکن در بورس نداره. ما بحث تولید مسکن داریم. اونم نه با محوریت دولت. این صندوق ها صندوق های هستش که در محوریت و مدیریت بورس با ضابطه های بورس تشکیل میشه.
بله.
و پروژه به پروژه معرفی میشه. اشارهی که کردن اشاره درستیه، بر اساس موقعیت پروژه، کاربریش و ارزش محل پروژه قیمت گذاری میشه و ارزش هر سهامیش جداگونه تعیین میشه. اینجوری نیست که بگن همه پروژه های مسکن یه قیمت داره. پروژه های متفاوتی است مثل سهام شرکت های مختلف که قیمت های مختلف داره، این صندوق هم قیمت های مختلف.
آیا دکتر این شرکت های ساختمانی که میخوان ورود کنن به این عرصه موانع قانونی برشون وجود نداره؟
اصلا ببینیم دو بخش هست. یه بخشی که ما با بورس هماهنگ کردیم حتی برای شرکت های بخش خصوصی برای اینکه پروژهشون رو به اشتراک بذارن و بتونن از سرمایه های مردم استفاده کنن، این به اصطلاح قابلیت وجود داره. شق دومش دولت هم به عنوان راه اندازی این فرهنگ اراضی رو داره که میاره اینجا میذاره و فقط سهام میگیره و سهامش هم توی بورس مجددن ارائه میکنه. نقشی توی این پروژه ها نداره، کاملا بخش خصوصی. یه نکته رو در نظر بگیرید، ما یکی از آسیب هایی که توی سنوات گذشته بردیم همیشه اینه که مقیاسی که کار میکنه مقیاس های خورده. به همین لحاظ صنعتی سازی صرفه اقتصادی نداره، رعایت مشکل مسائل انرژی صرفه نداره، ولی وقتی شما با تعداد زیاد تونستید انجام بدید طبیعتاً تحولاً در صنعت مهندسی و کیفیت ساختمانی ایجاد میشه. چه موقع میشه این کار رو انجام بدید؟ موقعی که مقیاس بزرگتر باشه. مقیاس بزرگتر نیاز به سرمایه بیشتر داره و طبیعتاً سازنده های ما شاید این در توانشون ظرفیت سرمایه گذاریشون به این راحتی نباشه.
درسته.
به همین لحاظ این میتونه تحولات بنیادین تو کشوری ایجاد کنه و کاملا هم حوزه بخش خصوصی فقط به یه نوعی ساماندهی و اسمشو من اینجوری میتونم بگم تامین سرمایه برای در حقیقت تقویت تولید صنعتی و تحول در حوزه صنعت ساختمان و مسکن کشور خواهد. اون چیزی که دوستان اشاره میکنن که این بحث رو بذارت راه شهست از مطرح نبوده به هیچ عنوان، ولی بحث فروش اموال مازاد اون یه بحث رقابتی است که اگر اراضی بانک ها دارن، چون منم شنیدم اینا از همکارای وزارت اقتصاد، اگر اراضی مازادی توسط بانک ها هست الان دارن تو روزنامه میزنن میفروشن، اون میگن بیا توی بورس که رقابت بیشتری ایجاد بشه. یه کار مقطعی است، ولی فلسفه یه صندوق ها یه کار طولانی و هر پروژه‌ای که تعریف میشه پروژه‌های صندوق برای مدت محدوده 2 سال 3 سال تا این پروژه تمام بشه فروخته بشه و نتایجش رو بتونیم داشته باشیم. ما همین الان هم 3-4 تا از این صندوق ها در بخش خصوصی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن ایجاد شدن، عمل کرده قابل قبولی دارن تا 4-5 سال گذشته ای که کار کردن و مورد استقبال هم بودن، ولی مقیاسشون مقیاسی نیست که بتونه تأثیر بذاره. لذا این بحثی که الان ورود دولت به عنوان بسترسازی بیشتر و رئیل گذاری هست برای اینکه ما بتونیم کارهای بزرگی در سطح کشور با مشارکت سرمایه خورد مردم انجام بدیم و انتفاعش هم طبیعتاً به خود سرمایه گذاره.
خیلی متشکرم جناب آقای قدیری، کارشناس متنم اقتصاد، روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای قدیری خدمت جناب عالی سلام میکنم، شب بخیر، خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مخاطبین محترم آقای عقبایی و همینطور آقای مهندس محمودزاده.
زنده باشید آقای قدیری. آقای محمودزاده توضیح دادن درباره صندوقایی که قرار در بورس تشکیل بشه، به چه ترتیب سرمایه ها جمع بشه و کمک کنه به ساخت پروژه های انبوهساز مسکن. آقای عقبایی در ابتدا مخالفتی کردن با این معنا که ممکنه این بنگاهداری بانک‌ها به بورس منتقل بشه. الان ما تو بازار اجاره حدودی طبعا کاهش 75% فایلای فروش داریم، فروش ملک تو بازار داریم. از طرفی مسکن تو رکود هم هست، یعنی به خاطر افزایش شدید قیمتی که در ماهای گذشته و سال گذشته مسکن به خودش دیده بود، حتی پیش بینی میشد تا پایان سال 99 اصلا این مسکن در رکود بمونه، این تحلیل بود. اما بین 2 تا 2.5 میلیون متوسط قیمت مسکن از اسفند تا حالا تو پایتخت نوسان داشته و الان ما شاهدیم که همچین اتفاقی همچین طرحی رو داره در بورس آقای دکتر محمودزاده قرار شد که اجرا بکنن با کمک وزارت اقتصاد تو این زمینه. حالا تو این شرایط چقدر میتونه کمک کنه به تعادل بخشی به بازار مسکن و حتی تولید مسکن و این شرایط که الان تو بازار هست و شما تحلیلتون چیه دربارش؟
به من چند دقیقه وقت بدید من این موضوع رو خیلی ساده برای مخاطبین محترم توضیح بدم.
بفرمایید.
ببینید این طرحی که معاونت مسکن با کمک بازار سرمایه و سازمان بورس میخوان استارت بزنن، انتشار اوراق سلف موازی استاندارده.
درسته.
یک اسم بسیار برای خود من که بورسی نیستم و در بازار مسکن در واقع کار رسانه‌ای انجام میدم، اسمش روزی که شنیدم برای خود من بیگانه بود. اما خب من تحقیق کردم ببینم این کدوم یک از ابزارهای بازار سرمایه است. بخواییم بگیم که به مخاطبین این ماجرا چیه، یعنی دست آخر چه نفعی برای بازار مسکن داره. ببینید، حدود 4 سال پیش اولین مسیر اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه با عنوان صندوق زمین و ساختمان ایجاد شد. در قالب اون مسیر اینطور ما هدف گذاری کرده بودیم که منابع نقد و منابع نقدی و پولی مورد نیاز انبوه سازا، سازنده ها، شرکت های ساختمانی و بساز بفروش ها از طریق بازار سرمایه تامین بشه. چجوری؟ مالک یک زمینش رو با سلامت حقوقی کامل، یعنی با سند ثبتی، بیاره بورس، بگه من 1000 متر زمین دارم، مثلا میخوام 10 واحد مسکونی بسازم، 20 واحد مسکونی بسازم، پول میخوام. این پروژه تبدیل بشه به یونیت های 1,000,000 تومانی. یعنی صندوق زمین و ساختمان تعریفش این بود، هر واحد صندوق بشه 1,000,000 تومان. افراد با نقدینگی های ریز و درشت، یعنی یک خانه اولی میگه من مثلا سال 94 5,000,000 تومان، 10,000,000 تومان پول داشت. با 10,000,000 تومان که اون موقع که میانگین قیمت مسکن در تهران متر مربعی 4,000,000 تومان بود که نمیتونست خونه دار بشه، بهش گفتن اگر بیای بازار سرمایه یونیت های این پروژه ساختمانی رو بگیری، یعنی 10,000,000 تومان بدی، 10 امتیاز از یک پروژه مسکونی رو بگیری. اون وقت این ارزش اسمی پول تو 10,000,000 تومان متناسب با رشد قیمت مسکن که میانگین سالانه در تهران مثلا 21% 22% هست، بعد از 2 سال تو 40% سود میکنی. یعنی اگر 10,000,000 تومان بیاری مثلا 14,000,000 تومان اصل و سود پول میشه. بعد در طول این ماها یا تو میتونی معادل متراژ یک واحد مسکونی یونیت بخری، یا اگر پول سرمایه گذاری به مساحت یک واحد مسکونی نرسید، به صاحب این پروژه میگی من مثلا 10 یونیت خریدم، اینقدر پول گذاشتم، 40% سود کردم، اصل و سود پول منو بده، من برم یه کار دیگه ای بکنم. خب این مسیر بعد از سال حدود 94 بود. بعد از 5 سال خوب شما بپرسید که چی شد این مسیر اول به کجا رسید. در این 5 سال اولا فقط شرکت های دولتی بودن که این پروژه رو استارت زدن.
درسته.
یعنی بخش خصوصی به دلایلی که الان اشاره میکنم استقبال نکرد و خود این شرکت های دولتی در کل 5 تا صندوق تأسیس کردن با ظرفیت 700 واحد مسکونی.
درسته.
در حالی که ما در این 5 سال یه چیزی حداقل 1,500,000 واحد مسکونی رو در شهرهای کشور دیدیم سازنده ها ساختن. دقت میکنید؟ الان این انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دومین مسیر اتصال سازنده های مسکن به منابع بازار سرمایه است. یعنی از پولای سهامدارا بیان وام تسهیلات ساخت بگیرن و بسازن. خب آیا از این مسیر استفاده میکنن؟ من به شما و به آقای مهندس محمود زاده میگم که به همون دلیلی که از صندوق زمین و ساختمان استقبال نکردن، به همون دلیل بعید از این مسیر استقبال کنن. اصل موضوع خیلی خوبه. فرقش با صندوق زمین و ساختمان اینه حداقل آورده نقدی سرمایه گذارا در بازار اوراق سلف موازی استاندارد باید معادل قیمت 1 متر بنا باشه. یعنی در صندوق زمین و ساختمان طرف با 1,000,000 تومان میتونه بیاد سهامدار بشه، اما در این موضوع اوراق الان باید حداقل 15,000,000 تومان پول داشته باشه. پس مزیت صندوق که 5 سال پیش را افتاده از مزیت اوراق بیشتره. من با آقای محمودزاده میگم که آقای مهندس دستتون درد نکنید که دارید ادعا میکنید و دارید از ابزارهای بازار سرمایه به نفع رونق ساخت مسکن استفاده میکنید، اما بدونید الان سازنده ها از این موضوع استقبال نمیکنن. چرا؟ یک سازنده در شهر تهران حاضر به تقسیم حاشیه سودش با پیش خریدار نیست. ما همین الان آقای عقبایی اینجا میتونه به من کمک بکنه، 99% از ساختمان های مسکونی که در شهر تهران ساخته میشه توش از پیش فروش خبری نیست. سازنده با هر ضرب و زوری شده این پروژه رو با پول خودش میبره جلو، اما حاضر به پیش فروش نیست، میخواد از حاشیه سود خودش بهره مند بشه. من خلاصه بکنم، آقای مهندس باید دنبال محرک و مشوق برای جذب سازنده ها به بازار سرمایه باشه.
بسیار.
مهمترین مشوق هم در همین بازار مثلا مسکن امریکا بس. از همین صندوق ها که دارن استفاده میکنن، مهمترین مشوق معافیت مالیاتی. الان ما مالیات ساخت و فروش داریم که سازنده ها براشون خیلی دغدغه است. اگر توی این طرح آقای مهندس محمودزاده کاری بکنن که بگن اگر سازنده ای اومد از این طرح استفاده کرد،
مالیات
ساخت و فروشش معاف، این میتونه یه مشوق باشه. بسیار. این مسیر پا بگیره.
متشکرم آقای قدیری از توضیحاتتون. آقای دکتر محمودزاده، توضیحات آقای قدیری رو شنیدید، یه سابقه ای رو هم اشاره کردن.
بله.
و اشاره به یه کارنامه ای هم کردن.
بله.
شما با این روشی که الان بهش اشاره کردید پیش بینی میکنید کارنامه موفقی باشه؟
ببینید، اجازه بدید من به آقای قدیری هم سلام عرض بکنم.
زنده
ببینید، ما موضوع صندوق ها که در مقیاس کوچیک انجام شد، من تو بخش اول ارائه‌ام اشاره کردم.
بله.
به دلیل اینکه سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت راه شهرسازی که میتونستن بیس بزرگی برای پروژه ایجاد کنن، به دلیل مشکل قانونی نتونستن وارد صندوق ها بشن، صندوق ها در مقیاس کوچیک کار کرد. ولی همونایی هم که اومدن سهامدار شدن سود خوبی بود. یه نکته کلیدی رو ایشون اشاره کردن. ما بحثمون یکی از اهداف بزرگ این پروژه اینه که مردم بیان سهامدار بشن و منفعت ببرن، که این سرمایه های خرد بیاد سرمایه گذاری بکنه در جهت تولید مسکن.
بله.
نکته ای که اشاره کردن، گفتن که سازنده ها حاضر نمیشن حاشیه سودشون رو تقسیم بکنن.
خب.
این حرف درستی است. فرهنگ فعلی و مقیاس کاری که داره تو کشور میشه اینه، ولی ما چاره ای نداریم که از این مقیاس عبور کنیم.
خب.
وارد یه مقیاس فراتر بشیم. ببینید، ما الان داریم در شرایط فعلی برآورد اینه که بین 30-40% قیمت تمام شده مسکن رو داریم یارانه پرداخت میکنیم.
بله.
یارانه های پنهانه، یعنی در حقیقت اون سودی که داره یه سازنده این پروژه ها میبره 30-40% یارانه مطلق به همه مردم توش هست، ناشی از انرژی هست و موضوعات مختلف. حالا یه حال، ما اگر قرار شد که وارد یه بازار حرفه‌ای مسکن بشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که اتفاقا این حاشیه سود برای همه سرمایه گذارا قابل تقسیم باشه. ما به عنوان دولت بحث صندوق های زمین و ساختمان که الان بحث داریم، اشاره کردم هلوش 15 تا پروژه آماده هم داریم، اینا تمام پذیرش بورس از نظر ریسک بازار، مطالعات بازار و بازدهی قابل ملاحظه اقتصادی گرفته. ما دنبال اینیم که کسی اگر میخواد برای بچه های سرمایه گذاری کنه، اگر کسی تازه ازدواج کرده سرمایه محدودی داره میخواد توی بازار مطمئنی بذاره، مثل با ما بقیه بازارهایی که الان تو بورس هستن.
بله.
بازار مسکن به عنوان یه بازار نیازمند به سرمایه گذاری زیاد بتونه از این منفعت استفاده کنه به نفع متقاضیان.
بله.
این موضوع در حقیقت موضوع صندوق هاست، ولی اون که اشاره کردم یکی از شقوقش اینه که اگر سازندهی تقاضا داشته باشه برای پروژه‌های بزرگ، ببینیم هر سازندهی یک مقیاس و یک توان اقتصادی داره، میتونه مثلا 100 واحد بسازه، 1000 واحد بسازه.
بله.
ولی اگر مقیاس بالاتر از این رو کار کرد با مشارکت و جذب سرمایه از بازار بورس، اتفاقا سود بیشتری هم میبره.
بله.
به واسطه صرفه مقیاس، هر کسی که فرض کنیم روی 1000 واحد سرمایه گذاری کنه با سرمایه خودش، یا روی 3000 واحد با سرمایه مردم کنارش بیاره، طبیعتاً قیمت تمام شده براش ارزون تره و
بله.
میتونه در حقیقت منافع بیشتری ببره. این یکی از اصول اقتصاد، موقعی که شما مقیاس بالا میبرید، طبیعتاً
بله.
از این تمام شده تون
بله.
میاد پایین تر.
درست. آقای دکتر محمودزاده، اشاره کردید ما بایستی از این وضعیت عبور کنیم.
بله.
در حالی که تجربه 4 سال گذشته به گفته آقای قدیری هست که موفق نبود این تجربه و الان هم
جناب راسته این صندوق ها بر اساس قانون، ما تو قانون ساماندهی تأسیس صندوق ها را اجازه قانونی پیدا کردیم، ولی چون دولت، یعنی سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت راه شهرسازی که میتونن در مقیاس کلان کار بکنن، اجازه ورود پیدا نکردن به لحاظ اختلافی که توی آیین‌نامه وجود داشت و ورود دستگاه نظارتی.
دوست.
این موضوع مون تا اخیراً اصلاح آیین‌نامه رو توسط دولت ما درخواست کردیم و مراحل انتهاییشو داره طی می‌کنه. وقتی شما مثل یک شرکت صنعتی بزرگ وقتی وارد بورس شدید سهامای خرد ارائه میشه و هر کسی با هر توانی، یعنی الزاماً ما با اسناد داریم که حتما یک متر مربع ساختمان باشه، اون امکان داره که ما اصلا حجمی یا درصدی بشه سهام باندی کرد. اون یه بحثه، یه استانداردهایی هست تو بورس که میشه انجام داد، ولی اون یه بخشیه. فرض بر این بذارید که در بدترین شرایط هیچ سازنده ای از به اصطلاح بازار سرمایه استفاده نکنه، خب الزامی نیست، ولی در کنارش